رو انداختن چیزی هم نه، سایت فعالیه فعال نبوده، محل انباشت بوده، اسناد و مدارک اون چیزا. میرم میگه که آقا ما در اینجا یه ذراتی رو از اورانیوم قوی تر از همین 20% و 60% دیدیم، 70% مثلا دیدیم. حالا ذراتش مثلا شاید نوک سوزن حساب بکنید. میگیم خب آقا ما چه میدونیم چیه؟ دستگاهی بوده که رفتیم در گذشته تونستیم از پاکستانیا گرفتیم، منشش هم گفتیم، دستگاه دست دوم RI-1 بوده که گرفتیم. و میدونید که اگر شیئی آلودگی پیدا کنه، محلی آلودگی پیدا کنه به پلوتونیوم، تا شاید بگم 100 سال هم از بین نمیره. یعنی هر وقت شما دستگاهی بیاری میتونید اون ذره میکرون رو هم پیدا کنید. حتی شما میتونید دستمال کلینکس رو آلوده بکنید و پرت کنید و برید. وقتی طرف میتونه بیاد در داخل سایت ما خرابکاری بکنه بره بیرون، نمیتونه آقای دکتر مثلا یک شیئی رو آلوده بکنه پرت کنه جو بره؟ اتفاقا این آژانس که میگیم سیاسیه و کارش خرابه و بازرسان توشون جاسوس دارن و سعی میکنن این بهانه رو همیشه داشته باشن، از همین جا نشأت میگیره که باید بگی آقا جان تو چطور با یک کشور بی تعهد خارج از MPT دارای 200 کلاهک هسته‌ای با این همه سابقه خراب فلان و بهمان رو تو میری میشی میبرد میشه مرجع به اون رجوع میکنه که اون بیاد بگه آقا مثلا چنین و چنان شده؟ خب بله، شما باعث شدی ترور انجام بشه، شما باعث شدی تخریب انجام بشه، و اتفاقا این آژانس حتی نیومد یه پیشنویس تهیه بکنه و محکوم بکنه که آقا مگه آژانس وجود نداره؟ پلیس دیگه، آژانس یه پلیس هسته‌ایه. مگه پلیس نیست که خودت تو داری میری اینور اونور اقدام میکنی؟ ببینید یعنی دقیقاً نرم های بین المللی رو آشکارا دارن زیر پا میذارن و کسی نیست اینو سوال بکنه. بعد اومدی میگه آقا من متقاعد نشدم که در گفتگو با رئیس سازمان بین المللی اتمی ایران که به من مثلا نتونسته سند بده که آقا این 1/100 میکرون، 1/1000 میکرون مثلا پلوتونیوم قوی که در ما اونجا دستگاه نشون داده بوق زده، این از کجا اومده؟ میگه خب از کجا بدونم که از کجا اومده؟ بله ما دستگاه رو چرا اصلا آژانس، ببینید آژانس چجوری تشکیل شد؟ آژانس اومد گفت ما یه سازمانی هستیم، میخوایم تکنیکالی فنی حقوقی شکل بگیریم ذیل BMPT که چیکار بکنیم؟ یک، ممانعت بکنیم از این که دیگه کشوری بره به سمت تولید بمب. دو، کمک بکنیم که کشورهای عضو بتوانن به تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای دست پیدا کنن. صحبت اینه که شما چرا اجازه ندیدین که این تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای توسط ایران انجام بشه که بعد ما مجبور شیم که مثلا بریم دستگاه آر‌آی‌1 فلانی که از یه جا پیدا کردیم بیاریم دیسمنتل بکنیم، اینو از همدیگه جدا بکنیم، مهندسی معکوس انجام بدیم و الحمدلله امروز بتوانیم برسیم به جایی که داریم RI-8 حتی بالاتر درست میکنیم و این یک باعث افتخار و مباهاته. این ریشه ماجرا.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. بریم با هم بخشای از صحبت‌های جناب آقای رئیسی ریاست محترم جمهور رو در همین زمینه این قطعنامه هست با هم بشنویم و برمیگردیم در خدمت هستیم.
کاری که غربی ها کردن، امریکایی ها کردن، که البته ما اساس رو با تحریک رژیم صهیونیستی میدونیم این کار رو، ما هم به خود اونها اعلام کردیم، هم امروز من اعلام کردم، مسئولین ما هم اعلام کردن که این نوع اقدامات به هیچ عنوان نمیتونه جمهوری اسلامی رو وادار بکنه و عقب نشینه. ما همچنانی که تا کنون بر مواضعمون پافشاری کردیم و تأکید کردیم که حقوق حقه ملت ایران رو برش تأکید داریم، این حق مسلمه ملت ایران و حقوق مسلم ملت ایران رو نمیتونیم ما در واقع نسبت بهش اغماز کنیم. باز هم تأکید میکنیم که ما با این گونه از قطعنامه ها، این گونه از اقدامات، نه ملت ایران رو دچار تردید میکنه، نه توقف میکنه، نه وادار به عقب نشینی میکنه. اینا باید حقوق ملت ایران رو به رسمیت بشمارن و باید بدانند ما حرف داریم و استدلال داریم، منطق داریم و این منطقمون رو همه جا به روشنی بیان کردیم. من با یکی از مسئولین عالی کشورها که یه مکالمه تلفنی داشتم، به ایشون گفتم که این رو باید شما تا کنون یاد گرفته باشید که با ایران با زبان زور نمیشه سخن گفت. به اینجا هم عرض میکنم که به اون آقا گفتم آقای رئیس جمهور، این رو شما هنوز ندانستید که با زبان زور نمیتوان با ملت ایران سخن گفت. من هم دارم سخن ملت ایران رو میگم. با ایران باید با منطق سخن گفت. ما منطق داریم و منطقمون رو دنبال میکنیم.
خب وقت شما به خیر باشه. ساعت 18:05 هست. شما گفتگوی سیاسی رو میشنوید. موضوع برنامه ما تصویب قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس انرژی اتمی علیه ایران و تبعات و واکنش های جمهوری اسلامی ایران هست. در برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر ابوالفضل زهروند و همینطور جناب آقای دکتر محسن جلیلوند هستیم. آقای دکتر جلیلوند، طبق صحبتی که خب با آقای دکتر زهروند داشتیم، ما یه جورایی انگار از ابتدا مثلا حدود 20 سال پیش رو میگم، تازه مذاکرات شروع شده بود. اصلا دولت هشتم بود فکر میکنم، نه؟
دولت
هفتم یا هشتم. اون موقع مذاکرات که شروع شد، یک مقداری ما خودمون رو در موضع تدافعی قرار دادیم. آیا این نظر اولا شما قبول دارید؟ اگر قبول دارید خب چه باید کرد؟
ببینید، موضع تدافعی حالا شاید بشه اسمی گوش موضع تدافعی، ولی اون موقع در حقیقت در زمانی بود که آمریکا عراق و افغانستان رو اشغال کرده بود. یعنی در هر دو طرف ما نیروهای نظامی عراق آمریکا حضور داشتن و خب فشار بسیار زیادی هم روی ایران می اومدش روی این قضیه. و خب میدونید که جورج بوش هم یک ساختار افسار گسیخته داشت، یعنی اون اصلا به هیچی توجه نمی کرد. بنابراین منم عرض کنم خدمتتون که درست دولت بود مذاکرات، ولی مذاکرات اون شورای عالی امنیت ملی میکرد. نماینده ما توی مذاکرات شورای عالی امنیت ملی بود، برخلاف برجام که وزارت خارجه بود، اونجا شورای عالی امنیت ملی مذاکره میکرد. یعنی یک موضوع فرادولتی و فراقوه‌ای بود، حاکمیتی بود. و اون موضوع ساختار حاکمیتی که مذاکره میکرد به این نتیجه رسید که فعلا بشه، حالا درست چه غلطش کاری نده، تبعاتش هم کاری نده، به این نتیجه رسید که فعلا بشه مهار بکنیم موضوع رو تا بعد به پیشرفتمون ادامه بدیم. که خب بله، همینطور که آقای دکترم فرمودن، با پیوان پاکستان شروع کردیم، پی تو رو دیگه به زور آوردیم، الان روی آیار 8 هستیم. حالا درست عقب کش و قوسش اینه، ولی اون وضعیت یه وضعیت مهار بود. و خب آمریکایی هم یه مجوز نصف و نیمه‌ای از شورای امنیت گرفته بود، تفسیر خودشون که آقا هر کی سلاح کشتار جمعی داشته باشه و اینا قمده رسون، مثلا عراق بعد دانش اصلا صدام نداشت، اصلا نبودی همچی چیزی، بی خودی شلوغش میکردن. تو اون شلوغ کردن و بگیر ببند و اینا هم شاید اتفاقاتی میافتاد، اینم اشرام ناپذیر. یعنی میدونید که اصولا جنگ هیچ وقت حاصل محاسبه نیست، حاصل سوء محاسبه است و این سوء محاسبه هر آن اتفاق احتمالش اتفاق بیفته. به این خاطر اینا رفت توی فاز که فعلا وضعیت یه جورایی مدیریت بکنن. حالا اینکه چقدر امتیاز داریم، چقدر امتیاز گرفتیم، چقدر بالانس شد بالانس نشد، این دیگه بحث دیگه ای که ما نمیخوایم گذشته رو شخ بزنیم، بیشتر میخوایم روی آینده صحبت بکنیم. دیشب آقای آلیانوف یه مصاحبه‌ای کرد، نمیدونم آقای دکترم در جریان هستن، گفت 99% و 99%ش حل شده وضعیت مذاکرات. موجی بهش گفت 99% گفت نه، من میگم 99% و 99%، یعنی 100%، یعنی کلن از دیگه به دومش رسیدیم، چی رسیدیم تایی دومش دیگه، یه کار حله. ولی یه جمله دیگه دوباره بعدش گفت، چون دیپلمات ها اینجوری هست، آقای دکتر دیپلمات بودن بلد این کار، ما که بلد نیستی، ما خب چون دانشجو این رشته هستیم بیشتر هم رو برقاهد، گفتش که ولی اگه هر هفته طول بکشه رسیدن به توافق سخت‌تر میشه. این جمله رو بعدش گفت. یعنی ببینید الان ما توی وضعیتی هستیم که شلکون سفکنهایی که آمریکایی دارن در میارن خیلی حسن نیت ندارن توی قضیه. البته ببینید که تو عرصه روابط عمومی چیزی بنام حسن نیت و اینا وجود نداره، اونجا بالانسه. الان ما رو غنی‌سازی 60% هستیم، یعنی رو موازنه تهدید هستیم. بریم رو 90% میرسیم به دیواره آتش. حد فاصله موازنه تهدید و دیواره آتش ما داریم بازی میکنیم، یعنی این بازی میکنه، چون ما که نمیخوام بمب بسازیم، درسته، ولی اونا هم قبول نمیکنن. یعنی نمیگه، میگن هیچ گارانتی نداره که شما بمب بسازید، حالا شما میخوای نمیدونم دست به قرآن بذار برو قسم بخور هر کاری میخوای، اونا قبولم، اون میگه نه، حالا درست یا غلط یا پای خودشون، میگه ما شما بین دیواره آتش و موازنه تهدید دارید بازی میکنید. موازنه تهدید نمونه بود که الان آقای دکتر در مورد مثلا کشتی یونانی گفتن، مثلا ما روی موازنه تهدید هستیم، حالا تو برنامه هستی هم همینطوره، یه قدم اونا میان جلو یه قدم هم ما میایم جلو، هیچ اشکالی نداره، ولی وقتی برسیم به دیواره آتش دیگه اونجا تصمیم گیری میشه رو تصمیم گیری های سخت‌تر، یعنی اونجا به قول ما دیگه شاخ به شاخ میشیم دیگه، فرمون رو کندن دو طرف، حالا کی زودتر بکشه کنار این دیگه یه بحث دیگه است. در خصوص این شورای اوکام ببینید، اگر بره به شورای امنیت بحث قطعاً 2231 اصلا بحث مکانیزم ماشه مطرح میشه، سه تا مکانیزم داریم دیگه، یا مکانیزم ماشه مطرح میشه، یا رأی گیری میشه، یا دوباره موضوع از اول بررسی میشه. وقتی به روم مکانیزم ماشه دیگه بحث حق وتو اینا نیست، اون قطعه قبلی برمیگره، چهار تا که ذیل فصل 7 منشوره که هم چین رأی داده هم روسیه بهش رأی داده،
بنده 42 شون،
بله بنده 42 شون رأی دادن توی بحث رفتن روی فصل 7، به خاطر همین این یه مقدار دشوار میکنه قضیه، متعد فاصله نیویورک تا وین یه مقدار راتولانیه، یعنی تا بخواد از وین ما اینو بخوایم بفرمایش ببرن نیویورک یه پروسه تقریبا طول میشه که احتمالاً میفته به سال میلادی بعدی که این اتفاق بیاد بخواد بیفته، که اونم حالا معنی موازنه قدرت تو سطح جهانی چی بشه، ولی خب آینده رو باید بتونیم ما پیش بینی بکنیم دیگه، یعنی گزینه‌هامون رو داشته باشیم. مهمترین گزینه اینه که الان من امروزم با یکی از روزنامه مصاحبه کردم گفتم آمریکایی‌ها میخوان توازن بین سیاست داخلی و سیاست خارجی ایران رو به هم بزنن، یعنی فشارهایی که تو اقتصاد ایران میاد اینو بیارن رو کف خیابون تا توازن شما تو سیاست خارجی به هم بخوره، اینجا فشار بیاد اونجا امتیاز بدی، یا بازم برعکسش اونجا فشار بیارن که شما اینجا امتیاز بدی، نتیجتا اینکه این توازن اگه به هم بخوره شما از نظر تئوریک سیستم تصمیم گیریت مختل میشه. مهمترین وظیفه تصمیم گیرندگان تو ایران الان اینه که این توازن به هم نخوره، حالا این توازن الزاما هم با درگیری و چالش و اینا چیز نیست، میتونه خیلی وقتا با خیلی مسئله دیگه حل بشه. اینجور که آقای اولیانوف دیشب میگفت روس‌ها، گفتش روس‌ها میدونی که ما میگیم شریک استراتژیک دیگه، شریک یعنی چی؟ یعنی تو سود و زیان با ما چیه؟ سهم داشته باشه، سهمشون تو سود و زیان با ما باشه، اگر شریک استراتژیک باشه، اگر شریک استراتژیک نباشه که هیچی دیگه، میانجی میشه دیگه، اون یه بحث دیگه است، اما ما بهشون میگیم شریک. آقای اولیانوف میگفتش که ما تا چند وقت پیش چون با آمریکا یه رابطه بهتری داشتیم میتونستیم بریم وسط صحبت کنیم، یه گوشه کارو بگیریم بگیم آقا اینا انجام بدید، نه. اما الان دیگه دشوار شده، یعنی روسیه داره، نقش روسیه کمتر میشه، نقش روسیه داره کمتر میشه، یعنی اون فشاری که میتونست با آمریکا بیاره یه مقدار کمتر شده. چینی هم که کلا بازی خونسا میکنن، اونا که اصلا بازی جدی نمیکنن توی قضیه. به این خاطر من تصور من اینه، تصور من اینه که ما در یک دو ماه آینده چالش های بسیاری با غرب اگر اونا بخوان ایجاد بکنن خواهیم داشت، به شرطی که ایران انقدر محکم بگیره که اونا جرئت نکنن قدمی بردارن، و اگر این اتفاق بیفته اونا دارن از چند زاویه به ما فشار میارن، ببین فشار اقتصادی میارن، فشار سیاسی میارن، و الان جدیدن هم فشار حقوقی فنی از طریق آژانس دارن میارن، بله. یعنی آژانس کردن یه دونه چکش دست خودشون، میگن ما که نیستیم، این سی تا کشورن، این سی تا کشورن که ما که ما کلا 5 4 تاش این سی تا انظر حقوقی هم که همو هم برابریم، ما که کاری نیستیم، این سی تا کشور دارن تصمیم گرفتن الان به ایران اینو بگن، حالا معلومه تو اجلاس تابستون بگن یه چیز دیگه هم بگن، خب در حالی که همه میدونن که پشت اون سی تا کشور اصل قضیه این 4 تا که دارن عمل میکنن دیگه، اونای دیگه که عمل نمیکنن. به هر صورت من فقط اینو بگم که توی عرصه بین المللی ما دیگه الان روسیه و چین رو اونور گذاشتیم، غربی ها میبرن، حالا تو شورای امنیت اگه بخوایم بگیم 5 تا، من اصطلاح جنگ سرد رو به کار نمیبرم، اصطلاح صلح داغ یا صلح گرم رو به کار میبرم، ما الان وارد دوران صلح داغ شدیم، در حالی که اینا با هم در صلح هستن خیلی هم اوضاعشون گرمه، قبلا میگفتن اینا جنگ سرد میکنن، حالا صلح داغ، تو این صلح داغ طبیعتا کشورهای مثل ما هستن که تحت فشار قرار خواهند گرفت، طبیعی که تحت فشار قرار خواهند گرفت، و اینا حالا از نظر فنی اونا میان جلو، ما هم باید از نظر سیاسی و حالا چیزای دیگه خودمون انقدر تقویت بکنیم که توان تهدید از اونا بگیریم، یعنی روی توازن تهدید باشیم تا بعد برسیم به توازن وحشت.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر زهروند. خب آقای دکتر جلیلی من یه اشاره کردن که امکان داره به هر حال با دیر و زود شدن ها بریم وارد سال جدید میلادی بشیم. سال جدید میلادی هم خب نزدیک میشیم به انتخابات ریاست جمهوری امریکا،
میان دوره‌ای
در واقع کنگره. میخوام بگم آیا ممکنه که طرفداران ترامپ رأی بیشتری بیارند و حزب مخالف حزب آقای بایدن، و اگر بیایند چه تغییراتی ایجاد خواهد شد؟
ببین من این
چون اونا اساساً با قضیه مشکل دارن.
اول یه نکته من بگم، یه مقدار من همینجا استفاده کنم فرصت صدا سیما یه مقدار بحث بازتر و کارشناسی تر این مسئله رو بیاره تو افکار عمومی. من تو این ماها به خصوص اون قدرت رسانه‌ای رو پشت دیپلماسی ندیدم، یا دیپلماسی رسانه‌ایمون تقریبا خاموشه. این اگر خاموش باشه خب افکار عمومی بالاخره واسه منافع ملی است، مربوط به مردم میشه، ببینن دارن چه اتفاقی میفته. یعنی من شاید یه جایی زاویه پیدا کنم با نظر آقای دکتر، من تصور کنم اگه خوب ما بریم جلو الان موقعشه. یعنی فشاری که 10 سال پیش رو ما آوردن، شرایطی که ما داشتیم، الان خیلی فرق میکنه. یعنی امریکایی اولا به نظر من انگیزهشون رو دارن از دست میدن، چون دیگه توافق هسته‌ای به ماهو و هسته‌ای رو چیز ندارن. از یه طرف انقدر روشون فشاره که حتی من دیدم واشنگتن پست یه مطلبی گذاشته بود راجع به این که شاید یک سطحی از توافق رو بیرون از مسئله برجام، ولی فعلا برای که یه همین آتیش رو بیارن پایین، تنش رو بیارن پایین انجام بدن، چون بحث روسیه و چین براشون جدی‌تر شده فعلا، چون در آن واحد سه تا کانون بحران براشون خیلی دشواره. و بعد بازتابش این فشارها روی روسیه و کلا منطقه داره برمیگره به سمت اروپا، چون اروپا زمستون سختی رو در پیش داره. یعنی مثلا ژاپنی که الان میگفتن 2% هست، اصلا چیزی به نام تورم نداشته، امروز رفته رو تورم 2%، خیلی اذیت کننده است. یعنی تورمش زیر صفر بود، یعنی حتی باید کمک دولت به مردم میدادن تا آستانه خرید بیارن بالا، تحریک کنن تقاضا رو. ببینید تا این جامعه اونجوری بوده، الانش به این گونه. و بنابراین این بحث دیگه در سطح ایران نیست. فراموش نکنیم در دوره اوباما به هر تقدیر، که باز من نمیخوام توش واردشم، یه بحث چالشیه، روند جوری رفت جلو که آقای اوباما توانست با استفاده از ظرفیت داخل ایران اجماع علی ایران شکل بده. اجماعی که در 2015 شکل گرفت زمینه رو برای برجام فراهم کرد. حتی همین روس و چین اومدن و مثلا حمله به لیبی، مثلا حمله به عراق، ببینید اجماع شکل گرفت. این اجماع اون شرایط امروز در شورای حکام رأی گیری شده. میدونید که تا قبل از، یعنی قبل از توافق تهران، حتی بعدترش هم همواره در شورای حکام اجماع بود، قطعنامه هایی چون رأی گیری نمی شد. خیلی جالب بود که برخی ها مثل ما که علیه خودمون داشتن رأی می گرفتن، ما هم کمک می گیریم که اجماع نشکنه، غایب می شدیم، عضو شورا بودیم، الان عضو شورا نیستیم، چون ما می تونیم رأی منفی بدیم. یعنی اینقدر مسئله مهم بود که بگن ببینید این تقویت کننده پادمان و تقویت کننده آژانسه که موضوع رو همه اجماع دارن، هیچ وقت رأی گیری نمی شده. بعدها این شکست، مثل همین بحث دیروز، به هر حال سه کشور عضو بریکس هم توی این قضیه بودن، رأی منفی دادن، ممتنع و منفی دادن، دوتاش هم که عضو ثابت شورای رفتن به شورای امنیت امروز مکانیسم معاشر، دائم بعضی ها عنوان میکنن که از مکانیسم معاشر میتونن استفاده کنن، نمیتونن استفاده کنن تا آمریکا به برجام برنگرده. ببین مکانیسم معاشر که یکی از ضعف‌های برجام بود این بود دیگه، که اگر چنانچه به هر دلیل یا ما شاکی باشیم یا آمریکا، موضوع بعد از کمیسیون مشترک که جمع‌بندیش میشه و به نتیجه نمیرسه احاله بشود به شورای امنیت، در همه حال ما باختیم و 6 تا قطعنامه برمیگرده. یعنی اگه ما شکایت میکردیم
ما ضرر میکردیم،
نه در همه حال بخوام بگم، یعنی اگر پرونده ایران در هر حالتی ارجاع میشد و بشه به شورای امنیت، طبق اون سازوکاری که پیش بینی کردن در مسئله مکانیسم معاشه، ایران میبازه و 6 تا قطعنامه علی ایران برمیگرده. میگفت چگونه بود؟ میگفتن اگر چنانچه ایران شکایت بکنه خب بایستی در اونجا اجماع اتفاق بیفته. مثلا ما از آمریکا شکایت کردیم، حالا اگر آمریکا که خودش طرف ماست، ما شکایت کردیم اونم متشاکیه، بیاد بگی که من مخالفم، خود مخالفت اجماع رو میشکنه، بس بنابراین ما از کسی که شکایت کردیم اجماع اتفاق نیفتاده، این برمیگرده 6 تا قطعنامه برای ما. اگر امریکا یا هر یک از اون کشورها که عمدتاً 3 کشور اروپایی میشن نسبت به موضوع بعد از کمیسیون مشترک شکایت بکنن، پرونده ارجاع بدن، در اونجا باید رأی گیری شه. وقتی که رأی گیری میشه کسایی که بتونن اکثریت داشته باشن پیروزن. بس من 3 کشور به علاوه آمریکا میشن 4 تا، ایران، روسیه، چین میشن 3 کشور. بنابراین 3 به 4 ما باختیم. بنابراین به همین خاطر بود که هرگز دولت قبل جرأت نکرد علارغم همه نقضی که از طرف امریکایی ها حتی اروپایی ها اتفاق افته بود طبق برجام، نتوانست بره و بگه بره من پرونده به شورای امنیت. بنابراین من میخوام بگم مسئله اصلی
دو طرف ما باختیم، چه ما شکایت کنیم چه از ما شکایت.
اما الان نبود امریکا در برجام مسئله رو بود. وقت میدونی که جالبتر این بود که تیم مذاکره کننده ما علارغم که چینی ها و یا روسان به ما هشدار داده بودن قبول کرده بودیم که در شورای حکام هیچ کشوری حق وتو نداشته باشه در موضوع، یعنی نه روسیه و نه چین نمیتونستن وتو کنن. بنابراین در اون وضعیت در سازوکار پیش بینی شده در برجام امکان استفاده از مکانیزم ماشینیست این اندازه رفته کنار، بعد آمریکا برگرد، مگر اینکه حالا یه مکان فرآیند دیگه‌ای رو طراحی بکنن موضوع بخواد در سطح شورای امنیت بره. الان مسئله‌شون مسئله روسیه و چینه.
خب آقای دکتر، آمریکایی که خیلی عهدشکنه، خیلی به قوانین بین‌المللی، قوانینی که بعضا خودشون میذارن هم پایبند نیست.
بله.
ترامپ میاد خیلی از قوانینی که قبلا وضع شده به راحتی زیرش میزنه.
چون منافعشون رو اونا میدونن بر هر امری.
خب من اینو میگم، آیا باز هم میتونه با توجه به صحبت شما؟
نه دیگه. ببین الان
مکانیزم ماشه رو فعال کنه.
اصلا مکانیزم ماشه در دست امریکا نیست. امریکا در برجام نیست. مکانیزم باشه برای اعضای برجام پیش بینی شده. در شورای امنیت 15 تا عضو هم هست، ثابت و غیر ثابت. اونا هیچ کسی ورود نمیکنه. شما در اینجا فقط بحث این اعضای برجام هست که اونجا بینشون رأی گیری میذارن.
اروپا یکی میتونن فعال کنن آقای دکتر.
میدونم میکنن. بعد میره تو مکانیزم رأی گیری.
نه باشه، باز اروپا یکی میتونن فعال کنن.
فعال
میکنن. اونا فعال
باشه فعال میکنن. میره بعد رأی گیری شه.
خب رأی گیری بشه.
ما روسیه چی میگیم؟ مخالف. اونا میگن موافق. سه مساوی.
مکانیزم میتونن فعال کنن.
مکانیزم
اینکه نتونن.
نه نه، مکانیزم زمانی فعال میشه که خروجی داشته باشه. یعنی در رأی گیری اون کسی که شکایت کرده مکانیزم را انداخته بشن 4-3.
نه میدونم از نظر حقوقی، از نظر حقوقی میتونن فعال کنن. حالا به نتیجه گیری که میخواد بسیه بس دیگه.
نه دیگه، ببین الان همینا رو روش کار چون نشده میگم از نظر حقوقی اگر میتونن همه امشب هر فعال میکردن.
نه فعلا فعالش نمیکنه.
قول میدن تابستون هم نکنه. اما
چرا فعال نمیکنه؟ من از آقای دکتر جلیلی چرا فعال نمیکنه؟
ببینید اونا میخوان با کمترین هزینه بیشترین امتیازو بگیرن. البته بخشید بذار صحبت های دکتر تموم شه بعد من صحبت.
باشه آقای دکتر، شما تموم بکنید صحبتاتون رو بعد.
عرض من همین است، چون مکانیزم وقتی میگی باید خروجی داشته باشه دیگه. خروجیش میشه یعنی چی؟ یا در رأی گیریه که بالاخره میشن 4-3، یعنی رأی گرفتن دیگه، بس میزنه چکشو میزنه رأی فلان
تمام.
یا اینکه چی میشه؟ در حالت اجماس اجماع میشکنه، شکست اجماع یعنی که اون کسی که عضو بشه میشه میره پی کارش. یعنی اونا بسی یعنی باید اجماع باشه تو قضیه.
خب همین که آمریکا میگیری آمریکایی که وجود ندارد در برجام آیا حق وتو دارن؟
اصلا نیست دیگه، اصلا موضوع دیگه در تو این مکانیزم نیست. این برجام است، آمریکایی خارج شده از برجام، هیچ کسی دیگه ای که تو برجام نیست نمیتونه حرفی بزنه.
خب از نظر اونها میگن ایران هم خارج شده.
نشدیم دیگه، ما کجای خارج شدیم؟ ما هنوزم هستیم دیگه. اصلا اینکه تا همین الانم هم داریم میگیم اگه خارج میشدیم که مرده بود دیگه. ترامپ فریب خورد. اگه خاطرتون باشه اون گفت ما پاره میکنیم، حضرت آقا یک کار دیپلماسی کردن گفتن که ما ماتیش میزنیم. اینا به این جنبندی رسیدن که خب ما یه خارجیم، ایران هم میره خارج میشه آتیش میزنه دیگه. ما نشه یک سال موندیم و بعد هم کماکان داریم ادامه میدیم. یعنی هنوز ما برجامو رد نکردیم.
هوشمندی ایران
رو من میخوام به شما بگم، اینا نمیدونن که هم بالاخره شطرنج باز خوبی هستیم، هم فرش خوب میبافیم، صبوریم، نمیتونیم دفعه 3 سال بشینیم یه قالی مثلا 3 در 4 رو ببافیم. اصلا اروپایی حال نداره یه رجش نمیتونه ببافه. ما میتونیم دفعه بشینیم 20 سال بشینیم مثلا دلا ببافیم قالی ناین. خیلی کار سختیه. من میخوام بگم اینا خوردن از ما. لذا اگر ما درست خانش مسئله رو درست ببینیم، تمام جوانب بازی رو هم انجام بدیم، ولی این که شما نومنو به بعض، نکفه رو به بعض، یکی به نل یکی به میخ، من با آقای جلیوند همسو میشیم، میگم آقا این بازی ما ضرر میکنه. یعنی شما الان باید کارهای ابتکاری و تأسیسی داشته باشین که من میگم دیپلماسی رسانه‌ای فعال بشه، بازی رو قشنگ تشریح کنیم که هر کسی نتونه تو این فضای مبهم هر چی دلش خواست بگه. اقتصاد نباید بذاریم شرطی بشه، ما باید یه سری ترفندهایی هم داشته باشیم. ببین روسا چطور تونستن امروز روبل رو توی این صد خورده روز قوی‌تر کردن نسبت به قبل از حمله. این رو من میخوام بگم، یه ما توی بازی اومدیم، بازی بسیار خطرناک و حساسیه دیگه. امروز با ما شاخ به شاخیم، بازی بزرگه، بازی کوچیکی نیست. ولذا اونها آقای دکتر شما خاطرتون هست که اینا توی اثنای همین دو ماه گذشتن دائم میگفتن آقا زودتر باید فلان شه، ایران باید تصمیم بگیره، ایران تهدیده. 3 هفته 4 هفته مونده برسن به آستانه، شو 3 هفته برسه آستانه. خب الان که همه چی گذشته، ما الان تو آستانه مثلا دیگه، بعد چی میگین دوباره میگن نه اینا دیگه قراره که برن مثلا به اون سطح دیوار آتیش برسن.
فایده که خروج از ام پی تی چی؟ آیا الان وقتش هست به صلاح هست؟
نه نه، من معتقدم که مسئله بند 10 ام پی تی و مسئله خروج از ام پی تی رو هم ما توی مباحثمون باز کنیم. قرار نیست که هر چیزی رو که ما چون میگه یکی از مشکلاتی که چون من سالها زندگیمو گره زدم با این مسئله، حتی زندگی سیاسی ما، یعنی مسئله هسته‌ای یه فرایندی داره که شاید آقای دکتر و دوستانشون توی محیط دانشگاه ندونن. من توی صحنه ساختار میدونم که اصلا با چه انگیزه این فرایند طی شد. عدم شفافیت به نفع ما نبوده، همیشه هم اونا خواستن پنهانگاه موضوع رو ناروشن نگه دارن و ما متاسفانه بعضا توی این تله افتادیم. شفافیت به نفع ماست، عدم شفافیت به نفع اوناست که میتونن بگن اینا دارن در درغوزاباد چی دارن فلان میکنن. نه خیلی روشنه. حتی من یادمه تو اون دوره که ما مذاکره میکردیم در ژنو، آقای دکتر جلی بود اون زمان مسئول هیئت، این موزر اتخاذ کردیم قبل از شروع، خیلی هم دوره خاص حساسی بود دیگه، همه خبرنگارا اومدن، شاید بگم 60 70 تا خبرنگار بود. یه پیشنهاد جالبی داد آقای جلی اونجا، مطرح کرد که آقا ما آماده هستیم که مذاکراتمون تا انتها زیر نظر دوربین انجام شه. دنیا باید بدونه دیگه، آقا بالاخره اگه ما مشکل داریم، یا علی آدم مشکل داره باید باش برخورد بشه. اگه ما حرفمون حرف درستیه، که این حرف همون مطالبه اندونزیه، همون مطالبه الجزایره، همون مطالبه مصر که اینجا اومد به ما رأی در واقع مثبت داد علیه ما به آمریکا یا به قطعنامه، یا مطالبه مثلا فرض بکن سایر کشورهاست که محروم، ترکیه، خود ترکیه داره نگاه میکنه به پرونده ما چی میشه. بنابراین ما باید روشن بکنیم آقا این آژانس یا بالاخره که بعد بودجه ماها داره میگرده کارش فراگیره، یا اینکه میخواد چیکار کنه، سیاسی برخورد کنه. اگه بخواد سیاسی برخورد کنه ما به فرجام نمیرسیم، یعنی همین آش و همین کاسه است. بنابراین من میخوام بگم شفافیت رو داشته باشیم، مباحث کارشناسی رو باز کنیم که افکار عمومی بدونن. الان یه موقعی من میگم آقا مثلا همین بحث،
آقا همه مسائل میشه باز کرد خیلی
خوب، بخشایش میگم، من میگم بخشایی که لازمه که راستای منافع میری و اجماع سازی در محیط داخل دیگه. که نیام بگیم آقا مثلا میگه که ایران 2 تریلیون دلار در تمام این دوران هزینه کرده برای ساخت نیروگاه و هسته‌ای، الان شده مثلا بادمجون گیر نمیاد، مثلا گندم فلان شد. ببین چقدر پوپولیستی دارن کار میکنن. آیا مثلا میارزید که مردم در نمیدونم برای مرغ چنین بشوند، شما رفتی به همه این سطح نازله کار که فریبکاری اونهاست، مشکل ساز میشه. ما اینا جنبه های کار تکنیکی
جنگ رسانه‌ای رو
بله میدهش. ولی جنگ رسانه‌ای فضا رو منفعل میکنه، بعد یافه میاد طرفم یه جمعی آقا مثلا چرا حقوق من اینجوریه، چرا بس اون اونجوریه، نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. اینها اینا نشون میده که ما فهممون داره در مسئله تشخیص مسئله امنیت ملی داره افول میکنه. ما خطرناکه، یعنی مسئله همه ما اول از همه منافع امنیت ملی است.